أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشراق التاسع في ذكر نعمة آخر إلهامي ينكشف به كيفية وجود الكليات في الذهن. فقد مر في صدر البحث أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الحسية والخيالية أشبه بالفاعل المخترع منها، بالقابل المتصف، وبه اندفع كثير من المشكلات. والآن نقول أما حالها بالقياس إلى الصور العقلية للأنواع الجوهرية المتحصلة، فهي بمجرد إضافة إشراقية يحصل لها إلى ذوات عقلية ومثل مجردة نورية واقعة، فهي واقعة في عالم الإبداع موجودة في سقع من الربوبية. كيفية إدراك النفس إياها. إن إشراق النهوم درباره تبیین این مسئله است که خود چگونگی وجود کلیات رو در ذهن بیان بکنه، و میگه این بیانی که ما داریم یک کشفی است، الهامی است، که خدا در قلب ما این حقیقت رو و این کشف رو الهام کرده. در واقع اصل بحث درباره کیفیت تعقل و چگونگی درک کلیاته، ولی ابتدا اشاره به ادراک صور حسی و خیالی رو میکنه و بعد به مسئله کیفیت تعقل و چگونگی درک کلیات می‌پردازه. می‌فرماید که ما در ابتدای بحث اشاره کردیم که نسبت نفس به صور حسی و خیالی نسبت فاعل مخترع است به اختراعش، نه نسبت قابلی که متصف باشد به صفتی. یعنی همونطوری که در اشراق سوم در صفحه 25 گفتیم که یک اصل مهمی رو بیان می کنیم تا به وسیله این اصل بسیاری از شبهات وجود ذهنی برطرف بشود، و اون اصل این بود که خدای سبحان نفس انسانی رو بدونی خلق کرده که قدرت بر ایجاد صور اشیا در عالم ذهن رو دارن. یعنی نفس انسانی از سنخ ملکوت و عالم قدرت است. بنابراین به خاطر اینکه از سنخ ملکوت است، از سنخ عالم قدرت است، این اقتدار رو دارد که صور اشیا رو در عالم خودش خلق بکنه. البته اگر احکام تجسم، جسمیت، جهات امکانی و حیثیات عدمی بر نفس غلبه پیدا نکنند، نفس این قدرت رو هم دارد که اشیایی رو در خارج از ذهن هم ایجاد بکند. ولی فعلا چون عمدتا این حیثیات عدمی و امکانی و جسمانی بر نفس غلبه دارد، در اکثر بیشتر نفوس این توانایی وجود ندارد که اشیایی رو در خارج از ذهن ایجاد کنند. ولی قدرت رو دارن همین نفوس که سوال اشیا رو در عالم ذهن خلق بکنند. پس بنابراین سوال ذهنیه یک ربط تعلقی به ذهن دارد و ذهن نسبت فاعلی، فاعل مفیض برای سوبر ذهنیه دارن. اینو در اشراق سوم گفتیم. میفهمد تفهم بیان پس بنابراین دیگه و توجه داشته باشید که نفس فاعل مخترع سوبر است، نه قابل متصف به سوبر. و با این بیان دیگه خیلی از اشکالات برطرف میشه. مثلا اشکال اجتماع زدین که آقا ما در آن واحد هم سواد رو درک میکنیم، هم بیاض رو، هم سرما رو درک میکنیم، هم گرما رو. خب اجتماع زدین صورت گرفته. میفرماید که نخیر، اجتماع زدین نیست، برای اینکه اجتماع زدین این است که زدان، امران، وجودیان یتعاقبان الان موضوع واحدن، یعنی موضوع متصف به زدین اگر قرار گرفت اجتماع زدین صورت میگیره که محال است. اما فاعلی که اختراع میکند دو چیز را در عالم ذهن، هم سواد خلق میکنه، هم بیاض را، هم بارد و تصور بارد رو خلق میکنه، هم تصور حار رو، یعنی هم تصور سرما هم گرما رو. اما ذهن بارد نمیشه، ذهن گرم نمیشه، سرد نمیشه. چرا؟ چون فاعل است، نخوابه. پس خیلی از این اشکالات دیگه برطرف میشه. اینا رو قبلا گفتیم. اما الان مطلب جدیدی که میخواییم بگیم این است که نفس نسبت به صور عقلیه و ادراکات کلی هم یک اضافه اشراقیه دارد. یعنی صور عقلیه به مجرد اضافه اشراقیه برای نفس حاصل میشوند. خب چطور این اتفاق میفته؟ میگه به این صورت است که ما یک ذوات عقلیه‌ای داریم که از اونا تعبیر میشود به مثل مجرده نوریه، که اینها در عالم مجردات قرار دارن، نه مثل معلقه که در عالم مثالن ها، مثل مجرده نوریه که همون عقول ارضیه باشن، مجردات تام من در عالم مجردات قرار دارن. اینها در واقع در شقع ربوبی قرار دارن این موجودات مجرده. ملا صدا می فرماید کیفیت ادراک نفس کلیات را عبارت است از ارتباطی که نفس با این مثل مجرده نوریه برقرار می کند. یعنی نفس وقتی مشاهده می کند این مثل مجرده نوریه را، درک کلیات براش حاصل می شود. ولی چون معمولا نفس از دور این مثل رو درک می کند و مجردات نوریه رو درک می کند، لذا مشاهده نفس که مشاهده ضعیفی است، به تعبیری انبعدن است، انبعدن درک میکنه. ولذا یک شناخت ضعیفی براش حاصل میشود. بنابراین یک مفهوم کلی ما درک میکنیم که قابل صدق بر کثیرین است. اگر نفس بتواند نزدیک بشود به مثل نوریه مجرده، دیگه کلی سعی رو درک میکنه، یعنی علم حضوری پیدا میکند و کلی سعی رو درک میکنه و در واقع یک اتحادی نفس با عقل فعال پیدا میکنه. ایشون میگه یک نوع اتحاد، اتحاد رقیقه به حقیقت. پس در واقع عقل فعال مخزن صور عقلی است. اصلا صور عقلیه در عقل فعال قرار داره. وقتی نفس ارتباط پیدا کرد با عقل فعال، یا به تعبیر دیگر با عقول فعاله، با مثل مجرد نوریه، وقت صور عقلیه رو مشاهده میکنه. پس نفس مخزن صور عقلیه نیست. همونطوری که خدمتون عرض کردیم، تا نفس محسوس خارجی رو دید، صورت خارجی متصل به صورت خارجی نمیشه، صورت خارجی رو خلقش میکنه. اینجا هم همینطوره. نفس وقتی با عقل فعال ارتباط پیدا کرد، در واقع نزدیک که شد، بعد از آن نفس میتواند یک نوع مفهوم سازی بکند و در واقع به تعبیری ان بعدن اون صور عقلیه رو مشاهده بکند. اگر خیلی نزدیک شد و دیگه اتحاد حقیقه و رقیقه پیدا شد بین عقل فعال و نفس، آنگاه دیگه کلی سعی رو درک خواهد کرد. این عرض کنم خدمت شما، یه بیانیست که ملا صدر رو در جای متعددی از هم اسفار هم شواهد ربوبیه بهش اشاره کرده. بله، در واقع اینجا نفس نسبت به صور عقلیه بیشتر منفعل تا فاعله، اما نسبت به صور حسیه و خیالیه فاعل است. یعنی به تعبیر دیگر یک نوع اضافه اشراقیه پیدا می شود بین عقول فعاله و نفس و صوری که در نفس بدید می آن. می فرماید الاشراق و تاسه بی ذکر نمتن آخرن الهامیه. می فرماید اشراق نام در بیان یک نمتیست. نمت یعنی یک منهج، یک روش، یک روش دیگری که الهامی هم است، که کشف می شود به وسیله این نمت الهامی چگونگی وجود کلیات در ذهن. که عرض کردم دیگه معلوم شد که چطور کلیات در ذهن کشف می شود. وقد مر فی صدر البحث، گذشت در آغاز بحث وجود ذهنی، یعنی در اشراق سوم، این مطلب گذشت که ان النفس بالقياس الى مدركات الحسيه والخياليه اشبه بالفاعل المخترع منها بالقابل قابل المتصف. می‌فرماید نفس نسبت به مدرکات حسیه و خیالیه، یعنی نسبت نفس به صور حسی و خیالی، شباهت بیشتری دارد به فاعل مخترع، شباهت بیشتری دارد نسبت به نفسی که قابل متصف است. منها متعلق به اشبه بگیرید، زمینش هم به نفس بزنید. یعنی نفس را به فاعل مخترع تشبیه کنیم، بیشتر این شباهت صحیح تر است تا وقتی که تشبیه بشود به قابل متصل. در وقتی که صور حسیه و خیالیه رو درک می کنید، یعنی نفس وقتی با محسوس خارجی اطور برقرار می کنه، صورت حسی رو متصل نمیشه، صورت حسی رو خلقش می کنه و بعد صورت خیالی رو خلق می کنه و به این دفع کسی رو من مشکلات و با این بیان که نفس فاعل مخترع است تا قابل متصف خیلی از مشکلات حل میشه. یعنی دیگه وقتی مثلا نفس هم سواد هم بیاض رو درک میکنه، دیگه اشکال اجتماع زده این سواد و بیاض پیش نمیاد. وقتی گرما و سرما رو درک میکنه، دیگه نمیگیم چطور نفس مثلا بارد نمیشه، چطور مثلا حار نمیشه. این صورت رو خلق کرده است، متصف نیست. حرارت وقتی به این چوب داده میشه، چوب گرم میشه چون چوب متصف شده به گرما، ولی نفس متصف به گرما و سرما نمیشه. تا بگیم چرا نفس ما سرد نشد، گرم نشد، خلق صورت کرده، متصف به گرما و سرما نشده. ولی الان نقول دیگه در اشراق سوم بحث نسبت نفس با صور حسی و خیالی رو گفتیم، گفتیم فاعل مخترع نه قابل متصف. الان میخواییم وارد نسبت نفس با صور عقلیه بشیم. الان درباره نسبت نفس با صور عقلیه سخن میگیم. فرمد اما حالها بالقياس الى الصور العقليه للانواع الجوهريه المتاصله، اما حال نفس نسبت به صور عقليه، تا حالا حال نفس نسبت به صور حسی و خیالی رو گفتیم، حالا حال نفس نسبت به صور عقليه چگونه است؟ اونم صور عقليه ای که مربوط به انواع جوهریه متاصله است. یعنی اولا انواع هستن، یعنی درباره انواع میخواییم بحث کنیم، میخواییم انواع رو درک کنیم. ثانیا انواع جوهری است، بحثمون انواع عرضیه نیست. ثالثا متأصله هستن، یعنی انواع طبیعیهی که صناعی نیستن. مثلا فرض بکنید میز هم یه نوعه، اما یه نوع طبیعی نیست، صناعیه، ساختگیه. این محل بحث ما نیست. اینه بشر به هر حال اجزایی رو ترکیب میکنه و یک ترکیب صناعی به وجود میاره. تأصل هم باید داشته باشه، چون بعضی ممکنه موجود جوهری باشه و تأصل نداره. مثلا فرض کنید ما به این کاغذ میگیم این کاغذ اسود است، ابیض است، احمر است، این تأثیر نداره. چرا؟ چون ابیض یعنی کاغذی که بیاض دارد، اونی که تأثیر داره، اصالت داره، اونی که ما به ازای خارجی داره کاغذه، سفیدیه، نه ابیض. کاغذه، سیاهیه، نه اسود. پس محل بحث ما الان اسود و ابیض نیست، محل بحث ما میز و صندلی و ماشین و این صنایع ساختگی نیست. منظور ما الان صور عقلیه انواع جوهریه متأصل است، مثل انسان، مثل فرس، مثل بقر، مثل شجر، مثل حجر. فهیه یعنی این صور عقلیه به مجرد اضافت اشراقیت یحصل لها، اضافه اشراقیه این صور عقلیه به مجرد اضافه اشراقیه حاصل میشه برای نفس. یعنی نسبت نفس و صور عقلیه اضافه مقولیه نیست، اضافه اشراقیه است. اما اضافه اشراقی، اما این اضافه اشراقی که حاصل برای نفس، اضافه اشراقی به چی است؟ الی ذوات عقلیه و و مسلم مجردت نوریت. می‌فرماید این صور عقلی اضافه اشراقی داره که حاصل شده برای نفس. دقت کنید، حاصل شده برای نفس، یعنی نفس ظرف تحقق این صور عقلی است. خب اما این صور عقلی اضافه اشراقی به چی دارن؟ یعنی طرف اضافه صور اشراقی چیه؟ ذوات عقلیه است که عبارتن از مثل مجرده نوریه. یعنی مثل مجرده نوریه در برابر مثل معلقه، مثل معلقه در عالم مثاله، مثل مجرده نوریه در عالم مجرداته، یعنی عقول فعاله، یعنی عقول ارضی. عقول فعاله در واقع مخزن صور عقلیه. صور عقلیه رو خلق میکنن، صور عقلیه رو این مثل تولید میکنن، و نفس وقتی ارتباط با عقول فعاله پیدا میکند، این صور نفس عقلیه براش حاصل میشه، یعنی صور عقلیه رو مشاهده میکنه. چه بد توضیح میده؟ بله؟
این عبارت در اون خوب حل نمیشه که مجرد اضافی اشتاقی اصر لفا این اضافی اشتاقی رابطه خیلی با نفس
نه 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 دقت کنید، این بحث صور حسی و خیالی تمام شد. اینجا عقلیه، در عقلی صور عقلیه برای نفس حاصل شده. اما چطور حاصل شده؟ میگه با اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه فرق میکنه با اضافه مقولیه. مثلا نسبت ابوت و بنوت اضافه مقولیه است، بعد حتما ابی باشد، ابنی باشد، بعد این اضافه مقولیه حاصل شده است. اما در اضافه اشراقیه یه طرف که باشه اضافه اشراقی حاصل میشه. فاعل فعلشو خلق میکنه، یعنی اضافه اشراقیه با خود خلق حاصل میشه. لازم نیست اول خالقی باشه بعد مخلوقی باشه بعد این اضافه اشراقی است. اضافه اشراقیه اینجا الان یعنی صور عقلیه با اضافه اشراقیه حاصل شده. حصولش برای چیه؟ برای نفسه. طرف اضافه اشراقیه کیه؟ یعنی اون فاعلی که با اضافه اشراقیه خلق کرده صور رو کیه؟ این مثل عقلیه است، مثل نوریه است، عقول ارضیه است. در واقع خالق صور عقلیه نفس نیستن، خالق صور عقلیه عقول ارضیه و مثل نوریه هستن که صور رو برای نفس حاصل می کنن. حالا چطور؟ توضیح می دهد. می فرماید فهیه مبتدا به مجرد اضافت اشراقیت، این صور عقلیه یک یحصل لها حاصل میشد برای نفس، الازوات متعلق به اضافه اشراقی است. اضافه اشراقی صور به ذوات عقلیه است. ذوات عقلیه چی هست؟ باب تفصیلی است، مثل مجرده نوریه که در عالم مجردات هست. واقعتون یعنی فعیه، این صور عقلیه واقعتون فی عالم الابداع. عالم ابداع یعنی عالمی که از ماده و مدت بریز، ماده و مدت ندارد، مسبوق به ماده و مدت نیست. ابداعه. چرا بهش میگن ابداع؟ هر خلقی ابداع نیست ها، ابداع یا میگیم مثلا خداوند بدیع السماوات و الارض است، یعنی آسمان و آسمان و زمین رو نو آفریده، سابقه نداره، مسبوق به سابقه نیست، اینطور نیست که شبیه سازی کرده باشه. لذا مثلا خالق صفت مشترک بین خدا و انسان ها هست، زمین فتبارک الله احسن الخالقین، اما نمیم فتبارک الله احسن المبدعین. ابداع فقط صفت مختصه خداست، ما انسان ها و هیچ مخلوق دیگری نمیتونه ابداع کنه، خدا فقط کارش ابداعه. ما هر کاری که میکنیم، یعنی بشر هر چیزی میسازه یه شبیه سازیه. ملخ رو میبینه شبیهش مثلا هلیکوپتر میسازه، پرنده میبینه شبیهش هواپیما میسازه، یعنی یه شبیه سازی کرده ها. خلق میکنه، خدا تجلی خلق در او ایجاد کرده، ولی ابداع نیست. میفرماید این صور عقلیه در عالم ابداع هم موجودتون فی سقع من الربوبیه. خبر سوم، خبر اول یحصل، خبر دوم واقعتون، خبر سوم موجودتون، موجودتون فی سقع من الربوبیه، تحقق دارد در سقعی از ربوبیت، یعنی عالم ربوبیت در برابر عالم ماده است، در یک مرتبه از مرتبه عالم ربوبیت، یعنی عالم مجردات قرار داره. خب حالا این نفس چطور ادراک میکنه این صور عقلیه رو؟ ما تا اینجا حیثیت فاعلی رو مشخص کردیم، اما حیثیت کیفی رو مشخص نکردیم. یک کیفیت ادراک نفس صور عقلیه را به این گونه است که انت تلک صور نقیه لغایت شرفها و علوها و بعدها من اقلیم نفس المتعلقت بالاجرام لم یتیسر لنفس ان یشاهدها مشاهدتن تامتن نوریتن و یراها رؤیتن کاملتن عقلیتن لال حجاب بینهما او من این من جهتها بل قصور نفس و عجزها و ضعف ادراکها فلا جرم یشاهدها مشاهدتن ضعیفتن مثل من ابصر شخصا عن بعد فیحتمل عنده اشیاء کثیرتون. میفرماید که این صور نقی و پاک، این همین صور عقلیه که نقی هستن، پاکن از ماده، صور مجرده هستن، صور عقلیان، حسی و خیالی نیستن، به خاطر نهایت شرفی که دارن چون مجردن، به خاطر علوی که دارن، به خاطر بعدی که دارن از عالم ماده ها، یعنی به تعبیری بعد از عالم ماده دارن ولی قرب معنوی دارن، بعدشون از اقلیم نفس متعلق به اجرامه. این من اقلیم متعلق به بعد بگیرید، نه متعلق به هر سه نگیرید. البته میشه حالا به خاطر شرف این صور از اقلیم، یا علوش از اقلیم یا بعدش، ولی متعلق بعد بهتره. فقط این صور عقلیه که پاکن به خاطر نهایت شرفشون و علوشون و دوریشون از عالم نفسی که تعلق داره به اجرام، لمیت یسر نفس، برای نفس میسر نیست که مشاهده کند این صور مجرده عقلیه را به نحوی که مشاهده تام نوری باشد. نمیتونه با تمام دقت اون صور عقلیه رو که در عالم مسل نوری هستن اونا رو ببینه. و یراها یراها عطف به یا شاهده هاست، یعنی و ان یراها، و این که ببیند اون صور مجرده و صور نقیه را با یک رؤیت کامل عقلی. چرا؟ نه به خاطر این که حجابی است بین نفس و صور عقلیه، نه به خاطر این که منعی هست از جهت صور نقیه و عقلیه، یعنی صور عقلیه ناز میکنه نمیذاره که او رو ببینم، بلکه به خاطر قصور نفس است. چطور ما وقتی نگاه به خورشید میکنیم نمیتونیم خورشید رو ببینیم؟ خورشید ضعفی داره؟ حجابی هست؟ نه، چشممون ضعیفه. لذا وقتی یک تلسکوپ مثلا میذاریم این قدرت بینایی قوی تر میشه و میتونیم به خورشید نگاه کنیم. به خاطر ناتوانی نفس است، به خاطر عجز نفس است، به خاطر ضعف ادراک نفس است. پس به ناچار نفس مشاهده میکند صور عقلیه نقیه را به صورت مشاهده ضعیف، مثل کسی که مشاهده میکند میبیند شخصی را از دور. فیحتمل، فیحتلم نخونید، فیحتمل اندهو اشیاء کثیره، یعنی اندهو یعنی نزد اون من افسره، نزد اون بیننده اشیاء کثیری احتمال میره. نه از دور اینو میبینه، میگه این اگر خیلی دور باشه میگه یه درخته، نه مثل که یه حیوانه، نه مثل که یه انسانه. ولی وقتی نزدیکتر شد میفهمه انسانه، نه میگه مثل که زیده، مثل که امره، مثل که بکره. از دور که میبینه احتمالات مختلف دیگه. فکذالک که یحتمل المثال النوری و صورت العقلی القائمه بذاتا عند ملاحظه النفس ایاها، فکذالک یحتمل الابهام و الاشتراک به نسبت الى اشخاص. میگه همچنین احتمال ابهام و اشتراک میرود، احتمال میدهد ابهام را، اشتراک را. این ابهام اشتراک رو مفهوم احتمال بگیرید. مثال نوری، مثال نوری یعنی مثال مجرده در مقابل مثال معلقه، و صورت عقلیهی که قائم است به ذاتشون، یعنی وقتی نفس صور عقلیه و مجردات رو ملاحظه میکنه باز یحتمل الابهام، یحتمل الاشتراک، حتی نسبت به اشخاص هم. میفرماید مثال نوری و صور عقلی قائم به ذاتشون هستن، یعنی خودشون ذاتن قائم به ذاتن، ابهامی ندارن. ولی وقتی نفس اینا رو مشاهده میکنه یحتمل الابهام، این خودشون قائمتون به ذات هستن ها، اما یحتمل این مثل مجرده وقتی که ملاحظه میکنن نفس اونها را، یعنی اون صور عقلیه را، یحتمل چی؟ ابهام و اشتراک نسبت به اشخاص. وقتی کلی یه صورت کلی مبهمی درک میکنیم که یحتمل اشتراک به زید، به هم، به بعد، به تقیی، نقیه و غیر زده. اشخاص که هیه، این اشخاص معالیلو لتلک الصور العقلیه. از قضا این اشخاص یعنی زید و عمرو بکر خارجی اینا معلول اون صورت عقلی هست. خب دقت کنین، یعنی معلول اون مسئول نوری هست دیگه، چون مسئول نوری خلق میکنه. حالا اینجا سوال اینه، ما الان بحثمون درباره مسئول یا بحثمون درباره صور عقلی هست؟ زید و عمرو بکر معلول رب النوع و مثال نوریشه یا صورت عقلی است؟ چرا هم میگه المثال نوری هم میگه از صورت العقلیه، بعد اینجا هم میگه این اشخاص معالی لتلک از صورت العقلیه؟ کدوم شده به نظرتون؟ قاطی نشده بس؟ اشخاص معالیل صور عقلی هن یا معالیل مسل عقلی هن؟ صور. فچه هم میگه صور صورت. یعنی ملا صد و موقعی که اینا رو می نوش مثل ما صبحانه نخورده چیه؟ نه، ملا صد هم معتقد به اتحاد عاقل و عقل و معقول است. وجه داری؟ لذا چه نسبت بدید به صورت، چه نسبت بدید به خود مسئول، این یه چیز هم، یه حقیقت هم، مثل که صور عقلی در ذهن شما با شما متحده، دو چیز نیستی. لذا این اشخاص معالیل صور عقلی هم. کما ستعلم انشاءالله بعدا خواهیم گفت، آینده دو چیز رو خواهیم گفت. یک، خواهیم گفت که صور عقلیه با مسل عقلیه اتحاد دارن، یک، و ثابت خواهیم کرد که اشخاص خارجی یک نوع معالیل مسل نوریه و صور عقلیه هستن. و این مطلب هم معلوم خواهد شد که بل معلول و ایزن متحدون مع علتی ضربن من الاتحاد، یعنی اشخاص که معلولن با علتشون که ارباب انواع و مسل نوریه و صور عقلی هستن یک اتحادی دارن که ازش تعبیرن به اتحاد حقیقت و رقیقت. یعنی اون مسل نوریه حقیقتن، اشخاص رقیقه اون حقیقت هستن. یعنی ما هممون همه رقیقه اون رب و نوع خودمون هستیم که در واقع حقیقت انسان کامل است، اون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم است. فالنفس الانسانیه، این کتاب من سر صد رو آورده، فالنفس الانسانیه چون سر صده؟ نه، باید ادامه بیار. فالنفس الانسانیه ما دامت فی هذا العالم، خلاصه زدن این نداره ولی ادامه بحثه چون نتیجه است. فالنفس الانسانیه ما دامت فی هذا العالم یکون تعلقها للاشیاء العقلیه و ذوات المفارقه الوجودات تعقلا ضعیفا و لعجل ضعف الادراک یکون المدرک و این کان قویین شدید القوه قابلن للاشتراک بین جزئیات که یکون لها ارتباط معلولیون بذالک المدرک العقلی. میفرمد پس نفس انسانی مادامی که در این عالم ماده است، یا نفس انسانی میره تو عالم مجردات، مجردات که رب دیگه کاملا اتحاد پیدا کرده و اصلا یکی شده، خودش شده اصلا عقل فعال، خودش شده عرض کنم حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم. اما تا زمانی که در این عالم ماده است، یکون تعقل این نفس انسانی مر اشیا را، مر اشیا عقلیه را و ذوات مفارقه را که عرض کنم وجودات مفارقه دارن، از ذوات مفارقه هل وجودات می فرمد تعقل می کند این اشیاء عقلیه و ذوات مفارقه وجودات رو تعقلن ضعیفن، یکون تعقلها تعقلن ضعیفن، این تعقل ضعیفن خبری یکون باشه. یعنی وقتی که اشیاء عقلیه رو درک می کنه یه تعقل ضعیفی داره. یعنی مثلا ما فرض کنید انسان کلی رو درک کردیم، فرض کلی رو درک کردیم، نه تعقل ضعیفیه. یعنی شما در نظر بگیرید بعضی هستن فقط صور حسی رو درک میکنن، یکم میرن بالا صور خیالی رو، بعضی میگن ما فیلسوف شدیم صور عقلیه درک میکنیم، میگه تازه وقتی صور عقلیه درک کردی تازه تعقل ضعیفی هم اول رایی، زود خودتو فارغ التحصیل نگیری بیگره شهاد روبی خوندیم تمام شدیه بس میمه، نه تازه تعقل ضعیفی کسب کردی. ولعجل ضعف الادراک، به خاطر ضعف ادراک که منشه این تعقل ضعیف هم گفتیم ضعف خود نفس هم، به خاطر ضعف ادراک یکون المدرک، مدرک یعنی چی؟ یعنی اون صور عقلیه. و این کان قویین، صور عقلیه قوی بودن، رسول نوریه قوی بودن، شدید القوه بودن، یعنی قوه شون فعلیتشون، قوه اینجا به معنی فعلیته نه معنی قوه در باب استعداد، یعنی خارجیت، فعلیت و خارجیتشون شدیده، قوه نیرو اینجا یعنی فعلیت، فعلیت و خارجیت شدید است. ولی مدرک گرچه قوی و شدید قوه است ولی یکون مدرک قابلن للاشتراک بین جزئیات، یعنی وقتی نفس شما از دور مثل نوریه ارباب انوار رو میبینه، چون از دور میبینه لذا یه صورت کلی که قابل اشتراک است مشاهده میکنه، قابلیت اشتراک بین جزئیات رو داره که یکون برای این جزئیات یه ارتباط معلولی است به ذالک المدرک العقلی، یعنی تازه این جزئیات، خب دقت کنید این جزئیات یعنی زید و عمرو و بکر و خاله، ارتباط معلولی دارن با اون مدرک عقلی که مسود نوری است که بالا هم گفت دیگه اشخاص هی معالیل لتلک صورت العقلیه، لانها به خاطر این که این جزئیات، جزئیات یعنی همین مصادیق خارجی ها، اشباه لحقیقته، رفت و عرفان ها یه از فلسفه اومد بیرون ها، رفت و عرفان، حواستون باشه خیلی عارف نشید کار دست خودتون نکنید، لأنها اشباه لحقیقته، برای اینکه این جزئیات اشباه حقیقت اون مدرک عقلی هست، شبه اونن، تجلی اونن، شعاع اونن. بله، لعنا اشباهون لحقیقته و مسلون، اینجا مسل منظور مسل نوریه نیسا، مسل اینجا یعنی مثال، نمونه هایی هستن لذات، برای ذات مدرک عقلی نمونن، عرض کنم خدمتون شبهن، ساین، تجلیان، ظهورن. ولا عجب فی ان یکون المفهوم المشتق، این مفهوم شما الف لام داره؟ الف لام بعد داشته باشه، شما که نداره شما
مشتق داره،
نه المفهوم المشتق باشه میفهمد، ولا عجب ان یکون المفهوم المشتق ان معنا له ارتباط تام به شیء او اشیا محمولا علی او علیها به هو او. یه تعجبی هم نیست که مفهومی که مشتق شده از معنایی که برای اون مشتق برای اون مفهوم است یه ارتباط تامی با شی داشته باشه. بله دیگه، المفهومی که این صفت دارد مشتق است، صفتش دیگه بله. بله بله جنس بله المفهوم. می‌فرماید که تعجبی نیست که المفهومی که مشتق است، مثلا فرض کنید مفهوم الانسان مشتق است از معنا، معنا اینجا یعنی حقیقت، یعنی از نفس انسانی مثلا، برای اون مفهوم یه ارتباط تامی است با شی، یعنی شی خارجی، یعنی شما مفهوم انسان رو مشتق اینجا من اشتقاق صرفی نیستم، یعنی مستخرج، یعنی مستنبط، شما مفهوم انسان رو از نفس انسانی استنباط میکنید، مفهوم فرس را از فرس خارجی استنباط میکنید، مفهوم بقر را از بقر خارجی استنباط میکنید. دیگه وقتی تعجبی نیست که مفهوم انسان را یا فرس را یا بقر را که مشتق شده است از معنا، یعنی از حقیقت انسان و فرس و بقر، لهو برای این مفهوم یه ارتباط تامی است با اون شی خارجی، یعنی با انسان خارجی، با فرس خارجی، با بقر خارجی، یا اشیاء حالا موجودات خارجی، حالا شی، حالا اگر یه مثال بزنید انسان شی، یا اشیاء بگید مثلا انسان و فرس و بقر و شجر و حجر و لا عجبه که مفهومی که مشتق می شود از واقعیت خارجی، یک لهو ارتباط تام به شئین و اشیا، این لهو خبر مقدم ارتباط تام مبتدا مؤخر، جمعا بشه خبر اول یکون، خبر دومش چیه؟ محمولا علی، این مفهوم الانسان یا الفرس یا البقر هم می شود علی بر چی؟ شی. بگید زیدان انسانان، امران انسانان، یا او علیها، یعنی بر اشیا، هم میگید زیدان انسانان، امران انسانان، بکران انسانان، یعنی انسان هم بر زید هم بیشه، هم بر اشیا، زید هم بر خالد تقی نقی. خب حملش چطوریه؟ هوهوه یا زهور؟ هوهوه، یعنی حملش حمل صوفیانه است، صوفیا میگن هوهو، این هم حملش حمل صوفیه، یعنی هوهوه، زهور نیست، حمل هوهو. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست بگیم که زیدون زو عدله، بگیم زیدون عادلان، زیدون انسان، زو انسان لازم نیست بگیم. پس تعجب نکنیم. میدید چرا میگه لا عجبه؟ به خاطر این که میگه خب حرفش اینه، میگه این اشیا خارجی اشباه و تجلیات اون مثل نوری هستن که در عالم مجردات هم. ما وقتی، یعنی نفس انسانی وقتی از دور این مثل عقلیه را و مثل نوری رو میبینه، یک مفاهیمی درک میکنه، مثلا انسان، درست؟ این انسان که شما خودت میگی مشاهده بعیده است از اون، یه مشاهده از دوره، یه مفهوم مبهمی است، ولی تعجبم نکن که همین مفهوم الانسان هم میشه بر زید و امرو بک به حمله اوهو، تعجبم نکن، تعجب داره. چرا تعجب داره؟ تعجبش کجاست؟ تعجبش اینه، شما میگید این صورت عقلی که من درک میکنم، مثلا صورت عقلی انسان، این عبارت است از درک مسل نوریه عقلیه مجرده ان بعدن هست. خب من یه چیزی رو که ان بعدن تصور بکنم میتونم حملش کنم بر اشیا به هوهو. یعنی شما مثلا اگر از شیء رو از دور دیدید، از دور میگید این یا زید است یا عمرو است یا بکر است، هیچ موقع این صورت مبهمی که در ذهنتون هست نمیگی این هم زیده هم عمرو هم بکره، یا زیده یا عمرو یا بکره. خب منم که الان از اون دور مسل مجرده رو دیدم، ابهامو درک کردم یا اشتراک را؟ ابهام دیگه ان بعده. پس چطور میگید هم ابهام هم اشتراک؟ بالا هم دیدی عبارت چی بود؟ عبارت این بود فکذلک یحتمل المثال النوری و صورت العقل القائم بذات عند ملاحظه نفسیها الابهام و الاشتراک. اگر ابهام دیگه اشتراک نیست، ابهام یعنی یا اشتراک یعنی و و و و ها؟ حالا داره میگه که لا عجبه. میخوام وجه تعجبش رو خدمت رو عرض کنم که چرا تعجبه؟ تعجب هم زایده تحقله، باید داره اینجا بفهمه تا تعجب کنه. هر کسی که اهل تعجب نیست، خب ببینیم وجه عقلانیت تعجب چیه. لا عجب فی ان یکون المفهوم المشتق ان معنا له ارتباط تام به شیء او اشیائی دو محمولا علی او علیها به هو او. محمولا خبر دوم یکونش اولا ترا، حالا دو وجه نفی تعجب میگه اولا ترا ان الناطقه و الحساسه یحملان الى افراد الانسان و افراد الحیوان. میگه مگه نمیبینی ناطق رو شما از نفس انسانی اخذ میکنید؟ مشتق اون یعنی مأخوذ. شما ناطق را عرض کنم خدمتتون از انسان اخذ کردید. و الحساس اینم المفهوم المشتق، مشتق از چی؟ مأخوذ من الحیوان. میگه مگر نمی‌بینی که ناطق را که از انسان گرفتید و حساس را از حیوان هم می شود بر افراد انسان. میگه زیدون عمرون بکرون ناطقون و افراد حیوان، یعنی حساس هم میشه بر افراد حیوان. میگید الانسانو و الفرسو و البقرو و الفرسو حساسون و لیس ملاک الابتهاد و الهم فی مفهومیهما الا کونهما مأخوذین من از صورت الانسانیت و الحیوانیه. رمد نیست ملاک اتحاد و هم در دو مفهوم ناطق و حساس، مگر بودن این دو مفهوم ناطق و حساس به گونه ای که اخذ بشود از صورت انسانیت و حیوانیت. یعنی این کونه ها خبر لیس است، یعنی چون ما ناطق را مشتق کردیم، عکس کردیم از صورت انسانیه و حساس را عکس کردیم مشتق کردیم از صورت حیوانیه، لذا این ملاک اتحاد و هم شده که میتونیم بگیم زیدان، عمران، بکران، انسان و یا انسان و فرس و بقر حیوان چه حساس هم. بل این بل تا جوهر اساسی جمله معترض است. بل هازان الفصلان هما عین ذات جوهر ناطق و جوهر حساس، بلکه این دوتا فصل ناطق و حساس اونا فصل هم دیگه، ناطق فصل انسان، حساس فصل حیوانه. بنابراین این دو فصل ناطق و حساس عین ذات جوهر ناطق و جوهر حساس هم. یعنی عین ذات انسان خارجی و ذات حیوان خارجی است. این جمله معترض است. یعنی اصلا حقیقت هر نوعی به فصلش دیگه، یعنی فصل حقیقت اون نوعه. توجه داری؟ به خاطر همینه که ما از نوع انسان ناطق رو میتونیم عکس کنیم، ببخشی از ذات جوهر ناطق از ذات انسان، انسان خارجی ناطق رو عکس کنیم، از ذات جوهر حیوان حساس رو عکس کنیم، بعد حملش کنیم بر افرادش. و حقیقت ها زین الجوهرن مغایرتون لجوهر البدن، حقیقت این دو جوهر ناطق و حساس مغایر جوهر بدن است. ناطق با بدن انسان مغایره، حساس با بدن حیوان مغایره. یعنی چی؟ یعنی شما اگر گفتید انسان مجموعی از نفس و بدنه یا حیوان مجموعی از نفس و بدنه، شما میتونید بدن رو هم کنید بر حیوانات، بر حیوان جزئه، اما ناطق و حساس اینطوری نیستن. و کزال المرکب من النفس و البدن، مثلا شما هیچ موقع نمیتونید بگید فرض کنید انسان دسته، انسان پایه، انسان سره، اجزا رو شما نمیتونید هم کنید بر کل، توجه دارید؟ اما مفهوم ناطق و حساس رو میتونید هم کنید بر انسان و حیوان. همچنین مقایرت یعنی همچنین مقایرت داره با مرکب از نفس و بدن، جز بر کل هم نمیشه، توجه دارید؟ جز حمله بر کل نمیشه. خودش هم میگه، میگه این دو جوهر ناطق و حساس مغایر است با جوهر بدن و مغایر است با مرکب نفس و بدن، مغایرت الجزء للکل. این مغایرت مفعول نوعی مغایرت است، مغایرتون لجوهر البدن و مغایرتون للمرکب من جوهر البدن، مغایرت الجزء للکل. و مع مغایرت هما للاشخاص به وجهن، مغایرت هما باید داشته باشه، چی داره شما؟
آده.
نه هما باید داشته باشه. با مغایرت ناطق و حساس للاشخاص به وجه، یعنی با این که ناطق و حساس با اشخاص به وجهی مغایرت دارن، مغایرتشون چیه؟ اینی که اشخاص مرکب از جنس و فصله و ناطق و حساس فصله، مغایرت دارن. اما این با این که مغایرت دارن، فهیه محمولتون علیها، یعنی هر یک این فهیه یعنی ناطق و حساس، فهیه یعنی کل واحد منهما، یعنی این هر یک از این ناطق و حساس هم می شود علیها بر اشخاص، متحد است با اشخاص. یعنی به تعبیر دیگر ناطق دو حیثیت دارد، حساس دو حیثیت دارد. یه حیثیتش حیثیت جز بودن، از اون جهت که حیثیت جز بودنه یعنی صورت است، هم نمیشه، چون مغایرت جز و کل اینطوریست دیگه. اما از اون جهت که مفهومی کلیست، فصل است، فس مفهوم کلیه بر لو هم میشه، بر اشخاص هم میشه و اتحاد داره با اشخاص. ولیس منشأ الحمل و مصحح الاتحاد الا کون النفس مقوما للبدن به حسب الوجود و مقوما للمجموع به حسب المعنا و القوام. می‌فرماید نیست منشأ حمل و مصحح اتحاد مگر این مطلب که نفس مقوم بدن است به حسب وجود خارجی. پس و همچنین مقوم مجموع نفس و بدنه، یعنی هم مقوم بدنه هم مقوم مجموع انسانه، یعنی نفس هم مقوم بدنه که حیات بخش بدنه، هم مقوم انسانه به حسب معنا، به حسب معنا و القوام. قوام در واقع میخواد بگه که نفس علت فاعلی بدن هم به یه معنا هست، علت سوری و علت داخلی مجموع هم هست. قوام آخه میگیم علل قوام هم هست، قوام یعنی مقوم داخلی. نفس علت سوری و علت داخلی مجموعه، توجه دارید، علت فاعلیه به یه معنا بدن هم هست، ولی علت سوری و علت داخلی مجموع هم هست. می‌فرماید که چون نفس مقوم بدن است به حسب وجود خارجی، یعنی اصلا نفس است که بدن رو به وجود میاره، بدن حیاتش به نفسه. توجه دارید اگر نفس نباشه بدن حیاتی داره؟ حیاتی نداره. و همچنین علت داخلی مجموعه نفس و بدن است، یعنی علت داخلی انسان است. پس بنابراین به همین خاطر است که ما میتونیم نفس ناطق را از انسان مشتق کنیم و حملش کنیم بر انسان، حملش کنیم حتی بر بدن، حمل حقیقت به رقیقه. مثل این که فرض کنید عرفا میگن انا الحق، انا الحقی که میگن منظور چیه؟ منظورش همینه دیگه، یعنی رابطه متقوم به مقوم است، یعنی مشتق من المقوم را بر متقوم حمل میکنی. و ازا کان کذالک، وقتی که اینطوری شد، حالا تا اینجا بحث مثال بودان، مثال حساس و ناطق و مثال زد که آقا ما حساس و ناطق با اینکه جزء است ولی حملش میکنیم. چرا؟ چون جزء مقوم است و المشتق من المقوم، یعنی المفهومی که عقص شده است از مقوم قابل حمل بر متقوم است، حمل حقیقه و رقیقه. و ازا کنه کذالک فلا شک ان ارتباط کل واحد من المسل العقلیه و الزبات نوریه الادراکیه التي هي ارباب و الاسنام الجسمانیه الى اسنامه ها. این الى اسنامه ها رو خبر انه بگیریم که جمله معنا بشه. اسم انه چیه؟ ارتباط. الى اسنامه ها خبره. این اسنام، سنم، یعنی موجودات مادی. این تعبیر تعبیر شیخ اشراقه. شیخ اشراق تعبیر بت به کار میبره بر موجودات مادی. چرا؟ چون هر بتی، این بت هایی که بشر میسازه، اینا خودشون رب دارن، رب نیستیم، این بوته، سنمه، سنمه، رب نیست. موجودات مادی اصنامی هن که ردشون رب و نوعه، مثل نوریه است. لذا از موجود مادی به اصنام تعبیر کرده، الاصنام الجسمانیه. می‌فرماید شکی نیست که ارتباط هر یک از مثل عقلیه و ذوات نوریه ادراکیه، یعنی همین ارباب انواع، که ارباب انواع اصنام جسمانی هستند، یعنی ارباب موجودات مادی هستند. مثلا فرض کنید یه رب النوعی دارید، رب النوع تمام فرس هاست، یه رب النوع دارید رب النوع تمام انسان هاست، یه رب النوع دارید رب النوع تمام از کنم بقر هاست و آکزا. میگه ارتباط هر یک از این مثل نوریه الى اسنامه ها نسبت به موجودات مادیشون و اسنامشون اوکد من ارتباط نفوس الالعبدان والاشخاص. چطور؟ در مثال گفتیم که نفوس به خاطر اینکه مقوم بدنن به حسب وجود خارجی و مقوم مجموعن به حسب معنا و قوام، یعنی نفس علت فاعلی بدنه، علت سوری مجموعه، و به همین خاطر حق داشتیم از باب رابطه متقوم به مقوم بیم المشتق من المقوم را که ناطق و حساس باشد و حمل کنیم بر متقومی که از کنم انسان و مثلا فرس هست. چطور اونجا این کار میتونیم بکنیم؟ اینجا ارتباط مثل نوریه به اسنام و موجودات مادیش که خیلی اوکده، شدیدتره، به مراتب به طریق اولا میتوان گفت مثل نوریه مقوم اسنام مادی هست و اسنام مادی متقوم هست. پس بنابراین المشتق من المثل که همون صورت عقلی باشه قابل حمل به مصادیق هستن. گرفتی چی شد؟ خیلی پیچیده است، خیلی دقیقه. پس صبح امروز یک کله پاچه میخوردید و بعد میمدید این درس، این درس حالا منم نمیزم درس هست و الا دزبا فرصتم نکردم یه مروری بکنم. اگر میدونستم بس اینه حتما یک کله پاچه میخوردم، چون خیلی فسفر میبره. حالا من عبارت رو تمام بکنم، بعد وقت دوباره جمع‌بندی نهایی میکنم که دیگه خوب جا بیفته. یعنی از اون بحثه ایست که چند بار باید یه تعمل که تا خوب مفهوم بشه. میگه که فلا شکه ان ارتباط کل واحد من المثل العقلیه و ذوات نوریت الادراکیه التیه ارباب الاسنام الجسمانیه، ارتباط هر یک از مثل نوریه که ارباب اسنام جسمانی هستند، ارتباط این مثل نوریه به اسنامشون به موجودات مادیشون اوکد و شدیدتر است از ارتباط نفوس به ابدان و اشخاص. فیکون حمل المعنى المشتق المأخوذ من کل واحد منها، حملش علا متعلق به حمله، علا اشخاص سنمه و صدقه علیها اولا من حمل المشتق من النفس کالناطق و الحساس علا الاشخاص المندرجه به تحت ما علا ما هو المشهور و علیه الجمهور. ولیکن هازا اندک شاهدن علا وجود المثل النوریه الافلاطونیه. می فرماید که فیکونو حمل معنایی که مشتق شده، یعنی عقص شده، گرفته شده، المشتق، المعخوز، المعخوز، المشتق یه معنا داره، هم کردن معنایی که مشتق شده، عقص شده از هر یک از مسل نوریه عقلیه ها. یعنی وقتی شما از اون دور مسل نوریه رو میبینید، با دیدن این مسل نوریه یه مفهومی عقص میکنید. حمل این مفهوم، مثلا شما از دور مسل نوری و رب النوع انسان رو دیدید، از این رب النوع انسان مفهوم انسان رو عقص کردید، حملش میکنید الا اشخاص سنمه بر مصادیق مادیش، زید ام بعد یه زید انسانه، امر انسانه، بعد انسانه، و صدق، و صدق این معنای مشتق علیها بر اشخاصش، فیکون حمل المعنا علا اشخاص و یکون صدقه علیها. این صدقه اسم یکون، علیها باز خبرش، این اولاس، یعنی حمل و صدق این مفهوم مشتق از مسل نوریه بر اسنام و مصادیق مادیش، حمل مفهومی که مشتق است از نفس مثل ناطق و حساس بر اشخاصی که مندرج از تحتش، که تو مثال گفتیم الا ما هو المشهور و علیه الجمهور، همونطوری که مشهور و جمهور میگن. چطور مشهور میگن؟ ما جزء این کل رو که حساس باشد، یعنی حیوان یک کله، انسان یک کله، چطور جزء اشرا، جزء حیوان که حساسه و جزء انسان که ناطقه، عقص میکنیم از این کل و بعد حملش میکنیم بر مصادیق؟ چرا این کار کردیم؟ به چه وجهی؟ برای اینکه گفتیم این جزء مقومه، هم مقومه جزء دیگه است، هم مقومه کله، و در واقع المشتق من المقوم بر متقوم هم میشه. خب اینجا که به طریق اولاست، به طریق اولا مسل نوریه مقوم این اشخاصن، پس المفهوم، المأخوذ، المشتق من المسل نوریه قابل حمل است در اشخاص و اسنام اون مسل نوریه.
بالاتر
میره دوام بیشتر
میشه.
بله دیگه،
دقیقا.
بله دیگه، ببینید پس بحث چی بود، سؤال چی بود، حرف این بود که گفت ما در اشراق سوم گفتیم وقتی نفس صور حسی و خیالی درک می کند، اینجا نفس فاعل مخترع، نه قابل متصف. اینو در اشراق سوم گفتیم. لذا نگید چطور وقتی سواد و بیاض رو درک می کنیم اجتماع زده پیش نمی آید، چطور وقتی سرما رو درک می کنیم سردمون نمی شه، گرما رو درک می کنیم گرممون نمیشه. میگیم اینجا صورت حسی و خیالی نفس خلق کرده، متصف نشده که سرد و گرم بشه، اجتماع ضد این بشه. این درباره درک نفس صور حسی و خیالی رو. اما درباره ادراکات عقلی چی میگیم؟ میگه درباره ادراکات عقلی قصه فرق داره. ادراکات عقلی اونم ادراکات عقلی انواع جوهری متأصله ها، نه میز و صندلی که ترکیب صنایعی هست، نه ابیض و اسود که تأصل ندارن، نه انسان و فرس و بقر و شجر و حجر و این چیزا. وقتی ما صور عقلی اینو درک میکنیم، در واقع این صور عقلیه یه اضافه اشراقیه دارن با مثل نوریه. حالا این کاش تابلو بود میکشیدم اینو. این حالا شما تو ذهنتون تصویر کنید، این صور عقلیه اضافه اشراقیه دارن با صور عقلیه انسان و فرس و بقر که درکشون میکنید، اینا اضافه اشراقیه دارن با مثل نوریه. برای چی حاصل میشن؟ برای نفس. چطور حاصل میشن؟ اینطور که نفس ان بعدن از دور این مثل نوریه رو میبینه، وقتی دید میاد مفهوم الانسان رو عکس میکنه از مثل نوریه انسان، مفهوم الفرس رو درک میکنه از رب النوع فرس، از دور. میگیم مثل چی؟ میگیم مثل اینکه شما از دور یه شیء رو میبینید. لذا محتمل است که زید باشه یا ام یا بگ یا خاله، اینجا هم از دور داری میبینی. خب تمام شد بحث دیگه. پس عقل انسانی وقتی صور عقلی رو درک میکنه، خالق صور عقلیه نیست، ظرف صور عقلیه است. چی این صور عقلیه رو در نفس ایجاد کرده؟ مثل نوریه. که نسبت مثل نوریه با صورت‌های عقلی اضافه اشراقی است. چطور حاصل میشه؟ وقتی که ان بعدن میبینی. یعنی شما هر موقع چه بدانید چه ندانید، هر موقع صورت عقلی انسان یا فرس یا بقل یا هر صورت کلی رو درک کردید، بدونید ان بعدن با ارباب انواع ارتباط پیدا کردید. الان زوده ان بعدن ارباب انواع رو دیدید. ولی حالا بگید من یادم نیست که ارباب انواع دیدم. دیدید، حالیتون نیست. تا اینجا دیگه تمام شدم، چون بحث ما وجود ذهنی بودم. وجود ذهنی میگه خب نفس صور حسی و خیالی چطور درک میکنه؟ میگه اختراع میکنه، فاعله، نقابل. صور عقلیه رو چی؟ میگه صور عقلیه رو قابله. کی ایجاد میکنه؟ مثل نوریه. که وقتی ان بعدن میبینید، نسبت مثل نوریه با صور عقلی هم اضافه اشراقی است، نه اضافه مقولیه. تا اینجا دیگه بحث تمام شد. اما اینجا با یه اشکالی مواجه شدیم. خب اگر ما صور نوریه را ان بعدن میبینیم و دیدن صور نور، دیدن مثل نوری ان بعدن باعث میشه که ما صور عقلیه رو درک بکنیم، این صور عقلیه دیدن مثل نوری ان بعدن است. خب پس باید بگید این صورت یحتمل الابهام، نه یحتمل الاشتراک. چون ان بعدن شاهیشه از دور دیدی، باید بگید این یا زیده یا امره یا بکره. نباید بگید هم زیده هم امره هم بکر، در حالی که ما صورت انسانو که درک میکنیم میگیم هم قابل حمل بر زید، هم ام، هم بکر. این علتش چیه که این هم میشه بر مصادیق متعدد؟ اینو دیگه مفصل وارد شد و جواب داد، جوابشو با یه مثالی داد. بعد رفت سراغ ممثل. مثال این بود چطور شما ناطق که جزء انسانه از انسان عقص میکنی، بعد بر انسان و مصادیقش هم میکنی. چرا؟ چون مقومه. ولذا المفهوم المشتق من المقوم قابل هم به متقوم هست. در اینجا هم شما دارید مفهومی رو عکس میکنید از مقومی به نام مثال نوریه و المفهوم المشتق المأخوذ من المقومی که مثال نوریه باشد به طریق اولا قابل حمله بر اشخاصش هست. حمله مقوم بر متقوم، یعنی اینو حمله حقیقه بر رقیقه، یعنی اینجا حمله مفهوم متقوم است بر مقوم، بر متقوم مفهوم مقوم است بر متقوم که هم کردیم. توجه دارید؟ یعنی خود مقوم اگر بخواید هم بکنی، خود مقوم که هم نمیشه، باید مفهوم بگیرید، چون هم با مفاهیم سر کار داره. مفهومی رو گرفتید بعد هم کردید. پس المفهوم المشتق المأخوذ من المقوم قابل حمل است بر متقدم. بعد می فرمد ولی یکن هازا اندکه شاهدن علا وجود المسل نوریه الافلاطونیه. میگه این مطلبی که گفتیم این یه شاهدیست بر وجود مسل افلاطونیه، یعنی شاهد است، یعنی میگه این نشون میده که ما ناچاریم مسل افلاطونی رو بپذیریم، عقول ارضیه رو بپذیریم. فقط کردی این بیان ها، من به نظرم باید اینطوری بگیم این مطلب متوقف است بر اصول، بر اینکه مسل نوری رو بپذیریم، یعنی مسل نوری اصل موضوعی ماست، نه از این مطلب ما شاهدی بگیریم برای وجود مسل. نه، اول بعد مسل نوری اثبات کنیم بعد به این بحث رو بردازیم، و الا اصلا این بیان اگر وجود مسل نوری را و ارباب انواع را و عقول ارضیه را که همه اینا عبارات و ناشتا و حسنکه واحد، اگر اینو نپذیرید دیگه این بیان هم میره کنار. وقت میریم سراغ بیان مشائی، مشائیان میگن صور عقلی اینطوری که ما اول محسوسات رو درک میکنیم، زید امر و بحث مختصات رو جدا میکنیم، یه مشترکاتی میگیریم، صورت خیالی درست میشه، بعد دوباره باز تجرید بیشتر میکنی صورت عقلی درست میشه. توجه دارید؟ یعنی اول از عالم ماده تجریدش میکنی میشه صورت خیالی، بعد مختصات رو حس میکنی میشه صورت کلی عقلی. درسته؟ این بیان مشایانه. اگر کسی سوال کرد صورت این سوال کیفیت وجود کلیات فی ذهن از نظر مشاء این چطوریه؟ میگه از طریق تجرید است. اما از نظر ملا صدر حکمت متعالیه کیفیت ادراکات کلی چطوریه؟ تعالیه. و تجرید نظری تجرید، تجرید مختصات تا رسیدیم صورت کلی، ایشون نظریش نظریه تعالیه، یعنی نفس باید تعالی پیدا کنه که بتونه مسل نوریه رو ولو ان بعدن ها درک بکنه. اگر ان قربن درک کرد که دیگه کلی سعی رو درک کرده، یعنی تا وقتی که کلی مفهومی درک میکنیم ما در واقع ان بعدن درک کردیم، و از قضا درک کلی مفهومی هم کار سختیست ها. اکثر ما خیال منتشر درک میکنیم، خیال میکنیم که کلی هست. شما تا حالا تونستید یه مفهومی از انسان درک بکنید که قابل صدق بر همه انسان ها باشه؟ نه لفظ الف و نون و سین و الف و نون، اون لفظه مفهوم، هر مفهومی که تصور میکنید یه شکلی داره و شکل قابل صدق فقط بر مصادیق خودشه نه بر مصادیق دیگه.
تو میشه گفت بنابرای گل مشن اول ما مصادی رو درک میکنم بعد کلی، ولی کن بنابرای گلی بزرگ اول کلی رو درک میکنم بعد مصادی.
نه، در واقع از نظر چیز هم حکمت متعالیه میگه افراد هم که درک میکنیم اینا علت اعدادی هست، اینا علت اعدادی، علت اعدادی صبر حسی و خیالی رو قبول داره، ولی معتقد نیست صبر عقلی زائیده تجرید صبر حسی و خیالی، ولی اینا زمینه و اعداد و زمینه ساز است.
اگه انسان تصور کنه در یه محیط بسته باشه و اصلا انسان دیگه رو ندیده باشه، میتونه کلیات رو درک کنه؟
بله دیگه، یعنی اگر شما یه زیدی رو هم فقط مثلا این سوال است و این سوال به مشاهیم وارده دیگه، نه به حکمت متعالیه،
نه برای حکمت متعالیه،
نه حکمت متعالیه نیازی نیست. حکمت متعالیه میگه حتی یه زید هم ببینی زمینه پیدا میشود، شما ان بعدن مثل نوری رو باید ببینید. نه ببینید، توجه داشته باشید، یه بحث این است که علت فاعلی خلق صبر چیست؟ به عقل فعال، نه مثل نوری رو قبول ندارم، او چیزی به نام ارباب انواع قبول نداره، معتقد یه عقل فعال است که خالقیت ایجاد میکنه، ولی شما اول باید تجرید کنید تا او خلق کنه. اما لصدر میگه نه، نصف باید تعالی پیدا کنه تا به او برسه، ولو ان بعدن تا صورت رو درک بکنه. بعد ملا صدا با عقول ارضیه و مثل نوریه کار داره، اما او با عقل فعال که در جزء عقول طولی است سر کار داره. البته اینم بگم خدمت شما، این عقول عشره رو تا اونجا که حالا ما تحقیق کردیم حرف ارسطو نیست، ارسطو معتقده بیش از 50 عقله. این حرفای زهرا فارابی و ابن سینا بوده که بر اساس حیات بطلمیوس و افلاک نهدان عقول عشره رو ذکر کرده. نه افلاطون، نه افلاطون که اصلا عقول عرضیه رو میگه، عقول طولی رو ارسطو میگه، ولی میگه بیش از 50 عقله. ولی این عقول عشره در واقع دهگانه طولی این از ابداعات زهرا یا فارابی یا ابن سینا، حالا من تحلیلم، یعنی تو تفکر اسلامی این بحث مطرح شد. خب اگر یه سوالی نیست
من یک سوال خیلی مهمه، تقسیم بندی عالم، چون میاد عالم رو بود عالم مثل عالم مادی یادی با اون هیت خیلی وقت برمیاد سوال این بار روایات ما هم نتیجه داره چون این آیه قرآن هست این چه الا اندن خزاره میگن عالم رو بود برشان میشه بشن عالم مثل
عالم. نه من به نظرم الان بلا ساده از این دور تطبیقا کرده نیازی نیست، برحال یعنی همه اقوال در علم الهی محفوظه، خداوند علم به همه اشیا دارد قبل از ایجادشون، علم تفصیلی هم داره.
نه
آنها مخصار هستند، نه میمونم اثبات این دشوار هست در این آنها. و صلی اللہ علیه محمد و آله.